رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اول مجله خبری بامداد شنبه 2 مرد آشنا میکنم. سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید در رابطه به توقیف 150 مسافر تاجیک به روسیه یا داشتی اعتراضی خواهد فرستاد. ایالات متحده آمریکا اظهارات سروزیر ترکیه درباره صهیونیسم را قابل اعتراض می شمارد و یکی از رهبران القاعده در آفریقا کشته شده است. سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید داستیف روز 1 مرد در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت در رابطه به توقیف 150 مسافر خطسیر خوجند رستوف در فرودگاه این شهر لبیدان به وزارت کارهای خارجی روسیه یادداشتی اعتراضی خواهد فرستاد. داستیف همچنین گفت که از مقامات روسیه تاوانی ضرر این مسافران را نیز تقاضا خواهد کرد.
سه بار به حاجتخانه رفتن در آب به زمین دادن که 150 نفر گرفته به آبرو کردن. این یک جنایت است. ما طلب میکنیم چی گناهگار باشند جریمه این باید پرداخت کنند.
روز 28 فوریه در فرودگاه رستوف با این گمان که 3 مسافر از تاجیکستان شاید گرفتاری وبا می باشند 150 مسافر هواپیما را به قرنطینه بردند. این قضیه در مطبوعات روسیه سر و صدای زیاد پیدا کرد، اما روز جمعه معلوم شد که آن 3 مسافر گرفتاری نه وبا بلکه تنها در اون راه بودند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری میگوید اظهارات اخیر سروزیر ترکیه درباره صهیونیسم قابل اعتراض می باشد. روز چهارشنبه در یک کنفرانس زیر پرچم سازمان ملل متحد در شهر وینا سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اسلام ستیزی باید مثل صهیونیسم، عقاید ضد سامی و فاشیسم، جنایت بر ضد انسانیت ارزیابی شود. روز جمعه در انکاره در یک نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر کارهای خارجی ترکیه احمد داوودوغلو کری گفت ما با این گفته ها نه تنها موافق نیستیم بلکه آن را قابل اعتراض می شماریم. کری ابراز داشت که تمام رهبران باید به ترغیب روحیه تحمل روی آرند. کری تصمیم گرفته است این سخنان را در ملاقاتش با سروزیر اردوغان تکرار کند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این اظهارات اردوغان را تنقید کرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هشدار داده است که کاهش بی‌معنی و خودسرانه بودجت باعث گم شدن جایهای کاری و ضربه به اقتصاد ایالات متحده آمریکا خواهد شد. اظهارات پرزیدنت اوباما در حال پخش شده است که شام جمعه کاهش اتوماتی خراجات دولتی ایالات متحده آمریکا به حکم اجرا درآمد. روز جمعه بعد ملاقات با گروه از وکیلان کنگره پرزیدنت اوباما در قصر سفید گفت که درد و الم از این کاهش خراجات واقعی خواهد بود. کاهش خراجات دولتی ایالات متحده آمریکا که با نام سکوستر معلوم می باشد در سال روان به 85 میلیارد دلار برابر خواهد بود، زیرا قصر سفید و کنگرسمن های حزب جمهوری خواه سازش در مورد قرض دولتی حاصل نکردند. قرض دولتی ایالات متحده آمریکا به 11 تریلیون و 700 میلیارد دلار برابر است. دو سال پیش هیئت های حزب دموکرات و جمهوری خواه موافقت کرده بودند که اگر آنها سازش نوی حاصل نکنند هر سال خراجات حکومت به مقدار معین کاهش خواهد یافت. پرزیدنت کشور آفریقایی چاد ایدریس دبی میگوید سربازان این کشور یک فرمانده بلندپایه القاعده را در کشور مالی به قتل رساندند. روز جمعه دبی گفت که عبدالحمید ابوزید یکی از رهبران القاعده در مغرب 22 فوریه به قتل رسید. ابوزید که در الجزایر به دنیا آمده است با ربودن ده ها شهروند ممالک غربی و کشتار حداقل 2 نفر آنها متهم می باشد. رسانه های خبری الجزایر گزارش می دهند که مقایسه نمونه دینکه ابوزید با خویشاوندانش ثابت می کند که پیشوای دهشت افکنان هلاک شده است. اخیرا نیروهای فرانسه در مالی عملیات نظامی راه اندازی نموده جنگجویان اسلامی را از منطقه هایی که سال گذشته اشغال نموده بودند بیرون کردند. حالا نیروهای فرانسوی همراه با سربازان آفریقایی جنگجویان اسلامی را در شمال مالی تعقیب دارند. روز جمعه زد و خوردهای اعتراضگران با پلیس بنگلادش ادامه یافتند. پلیس گفت که در دوام دو روز خشونت کمش 44 نفر به هلاکت رسیدند. اعتراضهای بنگلادش روز پنجشنبه بعد اعلان حکم اعدام دلاور حسین سعیدی آغاز یافتند. او با دست داشتن در کشتارها حادثه های تجاوز به ناموس، غارت و زوراً مسلمان نمودن پیروان دین هندو در زمان جنگ برای استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 عیبدار دانسته شد.
در حاشیه خبرها،
وزارت فرهنگ یک قسمی بینای مسجد شیخ مصلح الدین در خوجند را که قبلا خانه پیانیران و سالهای آخر مکتب دینی بود بازپس گرفته است.
اداره فرهنگ ولایت بنابر مالکیت از آن آن بودنش با ما مراجعه نمودند تا که همین دو سین خانه که ما تمام مدت استفاده برده ایستاده بودیم، یعنی خالی کرده دهند.
وفقی شناسنامه تکنیکی حوالیداری که از MBTI تصدیق کرده به ما پیشکش کرده که هر گلری سومونیون اداره فرهنگ ولایت تعلق دارد. در اینجا اتاقهای کاری انسامبل فلک باید فعالیت برد.
فلک خودش مناجات به خدا، فلک سرایان مناجات به خدا میکنه.
در برنامه یک روز با شما شامی شنبه، صبح یک شنبه و تکراراً شامی سه شنبه در رادیو آزادی.
اما فعلا مجله خبری رادیوی آزادی است در امواج و من میرزا سلیمپور میزبان این برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. در رستو در اون رو از بابا فرق نکردن با کنشت تند سفیری تاجیکستان در روسیه. سرنوشت تا حال ناروشنی عمرعلی قوتوف رهبر گروه 24 تا 10 مرد در بازداشتگاه دبی باقی خواهد ماند. جشن سوابادا ماموریت بخش روسی رادیوی آزادی تقریبا همان است که 60 سال پیش بود. پرامی کاکول با کار در آمد و اما برای کار با مکتب های دوردست کی می رود؟ ایزام 37 دانشجو با مکتب های کوهستان بلجوان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف روز جمعه به آزادی گفت در رابطه با تخفیف 150 مسافر خطسیر خوجند رستاو در فرودگاه این شهر لبیدان به وزارت خارجه روسیه یادداشت اعتراضی خواهد فرستاد. آقای دوستیف گفت که از مقامات روسیه تاوان ضرر این مسافران را نیز تقاضا خواهند کرد. روز 28 فوریه در فرودگاه رستاو با این گمان که 3 مسافر از تاجیکستان شاید گرفتاری و بایان، تمام مسافران هواپیما را به قرنطینه بردند. این قضیه در مطبوعات روسیه سر و صدای زیاد پیدا کرد، اما روز جمعه معلوم شد که آن 3 مسافر گرفتاری نه بیماری قتالی وبا بلکه تنها درون رو یا دیزنتریه بودند. در این باره همکاری ما خیرمانی بخازاده صحبت داشت با سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف.
ما میدانیم بسیاری از کارمندان مقامات های حاضره را که برای مندیری خودشانه، نخواب خودشانه نگاه داشتن، هر بلا را میتونن نسبت مردم تاجیک شهروندان ما نویسند که همین تصدیق شد. ما طاقت کرده استاده آخری خون معین شد که این دروغ محض بود است. با این تنها ما را در سراسر دنیا شهروندان ما را شرمنده نکردم و دابرو نکردم، بلکه خداشانه فرق بین شکمره و از وبا نفهمیدن کارمندان طبی خودی رستا و نمایش دادم. بعدی من همیقه به آبروگی یک کوشش بدنام کردن، من درست حاضر گفتن که همواشانه ما به منزلاشان میرسانیم، لیکن قریب یک شبانه روز و در اونجا نسبتی های به تأخیر و تو کسل و تو برانگیزنده کسلی گذرنده گفته مناسبت کردن و من این قضاب دادن قریب 150 نفر شهروندای ما را جواب معنوی شکی میتید.
در همین بار پرسیدنی بودم، شما با همکارانتون در روسیه آیا در این زمینه مراجعه نکردید؟ یکان اصحارات
ما حاضر سفارش دادم که هم ما را جنبت کرده و مقامات های رسمی اینجا مراجعه میکنیم، لیکن دویم این که از بالای سمالیات موافقی اطلاعی داشته ما خلبانای تیاره زنگزدیان بزمین که دو مسافر تیز تیز به حاجتخانه رفته آمده زیان و همین با نباشد. این یک چیزی دیگر باعث نگرانی هم میشه، باعث قضاوت کردن از جانب وزارت نقلیات و کارمندای ما هم میشد، رسمی ما هم میشد که این بعد هر خیل کمپانی و هر خیل ماجراجویا را رحمتی هم به اونجا یا بینن که با کی سر کار دارن. بله. دو سه بار به حاجتخانه رفتن در و به زمین دادن که 150 نفر گرفته به آبرو کردن واقعی برای درباره انصاف گپ نمیره، درباره وجدان گپ نمیره. این یک جنایت است. ما طلب میکنیم که همین عزت را باشن یا کی گناهگار باشن جریمه اینا معنویش باید پرداخت کنن.
شما این مراجعتتون هم میخواهید به وزارت خارجه روسیه فرستید؟
ده همچون یادداشت دیری دیر پگاه تا عزیز یا تا روز دوشنبه میگیرن اونو.
تشکر عبدالمجید دوستیف بود سفیر تاجیکستان در مسکو در صحبت با آزادی پیرامون قضیه تفخیف 150 مسافر تاجیک در فرودگاه راستو با گمان بعدن باطل شده گرفتاری گویا 3 تن آنها با بیماری قتال و با پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. سرنوشت رهبری گروه 24 مرحله قوت در دبی نوروشان باقی می ماند. این نماینده مخالفین هنوز ماه دکبر با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شد ولی بررسی پرونده استیردادش تا حال ادامه داشته است. تفصیل در گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده.
عبدالسمد دادابایف سردار ریاست روابط بین المللی دادستانی کلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای استرداد عمر علی قوتوف که در دبی امارات متحده عرب بازداشت و نگهداری می شود مهلت نهایی گذاشته نشده است و چنین مهلت می تواند به آخر باشد. این در حال است که مهلت بازداشت موقتی قوتوف به پایان رسیده است و در این مدت تاجیکستان نتوانسته است وی را از دبی به دوشنبه آورد. عبدالسمد دادابایف میگوید
ایشون مهلت نهایی ندارد و مهلت است میتواند که دیگر پرونده ها بیان مثلا بعضی ها بود یک سو یا دو ماه میشتن و ایشی گفتی مهلت نهایی گفتی گفت نیست بعد مسئله دیگر پیشنهاد شد نواتا باید بررسی شد بعد به طور رسمی جواب گردونن حالی ما یکان معلومات دقیق نداریم این مهلت هست شکست گفت این خیلی که گویا محدود باشد ندرست است.
اما گروه حامیان حقوقی عمر علی قوتوف میگویند استرداد نشدن قوتوف در مهلت پیش بینی شده سبب های دیگر دارد. نیکلای نیکلایف هماهنگ ساز این گروه در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت گروه حمایت دلیل های مشخص دارد و طبق این دلیل ها اتهاماتی که مقامات انتظامی دوشنبه برای گناهکار کردن قوتوف به امارات فرستاده اند گویا ساخته و دروغین است.
У нас есть веские доказательства, считают, что часть документов была полностью фальсифицирована.
ما دلیل های قوی داریم که بعضی حجت ها ساخته اند و در وقت های نزدیک وقتی که وکیلان مدافع قوت و با اتهامات آشنا می شوند ما این دلیل ها را در اختیار جامعه قرار می دهیم.
نیکلایف مطمئن است که با نظرداشت اتهامات ساخته جانب امارات در مرحله کنونی مسئله استرداد را بررسی نخواهد کرد و استرداد قوتوف با مقامات تاجیکستان غیر امکان است. نیکلایف با آزادی گفت در جلسه ای که در امارات متحده عرب برگزار شد مسئله استرداد قوتوف را بررسی نکرده اند.
На сегодняшний день экстрадиция Куватова пока невозможна.
حالا استرداد قوتوف امکان ندارد زیرا در یک جلسه که در امارات برگزار شد این مسئله بررسی نشد. جانب تاجیکستان معلومات و دلایل کافی نفرستاده است و این مسئله عموماً بررسی نخواهد شد. در مرحله کنونی دادگاه تحقیق کرده است که همه موادی که جانب تاجیکستان به طور رسمی برای گناهکار کردن قوتوف پیشنهاد کرده است آنها به طور کامل با مقررات اینترپول یا پلیس بین‌المللی مطابقت نمی‌کنند و این خاطر دادگاه مهلت رسیدگی به پرونده را تا 10 مارس تمدید کرد.
این امکان نیز وجود دارد که اگر شخصی بازداشت شده استدلال کند که بازداشت وی انگیزه های سیاسی دارد در آن صورت کشوری بازداشت کرده باید همه دلیل ها را تحقیق کند تا بازداشت شده در صورت استرداد به کشوری خود مورد شکنجه قرار نگیرد. بزرگ مهریارف حقوقدان مستقل تاجیک میگوید در پرونده بازداشت عمر علی قوتوف نیز همین انگیزه ها جای دارد. عمر علی قوتوف زمان بازداشت شد و نام وی زمان سری زبان ها آمد که وی بر ضد مقامات دولتی تاجیکستان اظهار عقیده کرد و با تشکیل گروه 24 به فعالیت های سیاسی دست زد. در عین زمان در امارات متحده عرب رسیدگی به پرونده قوتوف برای استرداد تا 10 مارس سال جاری تمدید شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و در ادامه برنامه گزارش داریم در باره یک جشن رادیوی آزادی. بخش روسی رادیوی آزادی سوابودا روز 1 مارس 60 ساله شد. نخستین برنامه این رادیو 1 مارس سال 1953، همگی 4 روز قبل از مرگ رهبری وقت شوروی یوسف استالین نشر شد. نطاق برنامه سرگئی دوبروفسکی از میونخن آلمان با یک آهنگ متنتن از آغاز کاری بخش روسی رادیوی آزادی چنین درک داد.
слушайте
گوش کنید. امروز شبکه نوی رادیوی اسوابژدنیه برنامه‌های خود را آغاز می‌کند.
بخش روسی آزادی در واقع تا سال 1959 اسفابژدنی نام داشت و تنها بعد سوابودا نام گرفت. موسیقی آغاز برنامه‌های بخش روسی آزادی بر پایه گیمن روسیه آزادی آهنگساز الکساندر گراچانینوف بود که در پی سقوط حکومت پادشاهی روسیه در سال 1917 همچون ترانه ملی کشور پیشنهاد شده بود، ولی برای حکومت موقت قبول نامد. این رادیو ابتدا بیشتر رادیوی مهاجران بود که با امر تقدیر در آن سوی دیواری آهنینی بین غرب و اتحادیه شوروی افتاده بودند. بخش روسی آزادی همین طور در آن سالها که جنگ سرد تازه علنگه می گرفت، منبر مبارزه علیه حکومت کمونیستی اس‌سر بود. سرگئی دوبروفسکی نخستین نطاق رادیو در همان برنامه اول درباره اهداف رادیوی اسفابژدنی سوابودای امروزه چنین گفته بود:
می خواهیم чтобы вы знали.
ما میخواهیم تا شما بدانید ما با وجود زندگی در خارج در شرایط آزادی قرض خود را در نزد وطن فراموش نکرده ایم. ما به این ساخت دولتداری اصول حکومت مردمی را مقابل میگذاریم که بار اول انقلاب فوریه سال 1917 اعلان کرده بود. ما دشمنی هم احیای حکومت مطلق پادشاهی و هم استقرار هر نوع دیکتاتوری جدید به جای بولشویزم در پی کاملا از بین بردن این نظام هستیم. ما طرفدار تامین پوره آزادی اعتقاد و حق تبلیغ مذهبیم. ما نه فقط طرفدار از بین بردن استثمار انسان از سوی انسانیم، بلکه ما طرفدار از بین بردن استثمار انسان از سوی یک حزب و دولت نیز می باشیم.
ما از لیکویداسیو اکسپلواتاسیو چلویکا پارتیی ای گسودارستوام.
میسیه مبارزه با کمونیسم را سوابودا تا زمان سقوط دولت شوروی در سال 1991 پیش برد و در مقابل مطبوعات اس‌اس‌ر که تابع خواسته های حزب کمونیست بود، یک منبع معتمد اخبار آلترناتیوی در آن سوی دیواری آهنین به شمار می‌رفت. لودمیلا الکسیوا، یک حامی معروف حقوق بشر روسیه، از شنونده های سابق داری برنامه بخش روسی آزادی است. الکسیوا که فعلا 85 سال دارد میگوید بار اول موج این رادیو را هنوز در سال 1954، همگی یک سال بعد از آغاز کار آزادی، پیدا کرده، دیگر همیشه گوش و هوش به برنامه هایش میداد. او میافزاید مقامات شوروی تمام وسایل فنی را به کار میبردند که موج آزادی را در ششک روی زمین بزنند.
من تمام تلاشم را به خرج می دادم که هر امکان را برای شنیدن آزادی استفاده برم. ما در مکانی زندگی داشتیم که دستگاه های موجزن خیلی سخت کار می کردند. برای همین من کوشش می کردم در منزل شناس هایم یا در یگان بستان سرای بیرون از شهر از شب تا صبح رادیو گوش کنم.
۲۷ آگوست سال 1991 رئیس جمهوری وقت روسیه بوریس یلسین با یک فرمان فعالیت رادیوی آزادی را در کشورش اجازه داد و در مسکو و چند شهر دیگری روسیه دفترهای سوابودا باز شدند. سوابودا بعد از سقوط شوروی نیز اعتبارش همچون منبع اخباری قابل باوری را نگاه داشت. اما با گذشت 20 سال از سقوط شوروی معلوم شد که گفتن حقیقت در روسیه، به خصوص در عهد ریاست ولادیمیر پوتین، یک کاری همچنان مشکل و حتی خطرناک باقی میماند و هر رسانه مستقل در این کشور چون در زمان شوروی از سوی مقامات همانا اپوزیسیا شناخته می شود. رادیوی آزادی در چنین شرایطی سخت به اجرای ماموریتش در روسیه که چون در 60 سال پیش رساندن اخبار آلترناتیوی و قابل باوری است ادامه می دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آزادی در تلفن از این به بعد دائما همراه و همراز شما و در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. گذرگاه کاکل در مرز تاجیکستان افغانستان دوباره فعال شد. پرامی که از این گذرگاه از فرخور به افغانستان بر میبرد سال گذشته کارناشایان گشته بود ولی آن را اکنون ترمیم کردند. این سال در نظر است که با کمک آمریکا در این حوزه بنیاد پلی بزرگی را آغاز کنند که جای این پرام را بالاخره خواهد گرفت. ادامه موضوع از خبرنگاری آزادی در کلاب مؤمنی احمدی.
گذرگاه کاکل واقع در حدود ناحیه فرخور بعد بسته شوی حدوداً یک ساله دوباره فعال شد. حرکت در گذرگاه به دنبال از کار ماندن احمد یا پرام بارکشان قطع شده بود. کاکل یگانه گذرگاه بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه کلاب است که داد و گرفت تاجران دو دولت را تامین میکند و نرخ محصولات را در دو طرف مرز پایان میبرد. رستم لطیپوف سردار دیدبانگاه گمرکی کاکل میگوید فعالیت این گذرگاه به منفعت کشاورزان است که همساله میتوانند محصولات خود را با نرخ خوبتر به مشتری های دولتی همسایه و فروش گذارند. او میگوید اگر در این گذرگاه پل ساخته شود آن میتواند به رشد تجارت در ناحیه و تمام منطقه مساعدت کند. با گفته جناب لطیپوف بعضن وقت تاجران میخواهند با ماشین های بارکش به این طرف محصولات بیارند اما این عمد بارکش چون قدرت را ندارد.
بار را با همراهی هم نقلیات بارکش یک جای در یک جای بار کده برده آورده نمیتواند. در حقیقت ما در میان ما نفرهای با ما مراجعت میکنند که هم خیلی خیلی ما هم کار نمیم. ما مثلا تو اگر کپرو هم اگر سوز نشاهد اگر خیلی با اون ویور طلباتشون اجرو کردن.
قربانبای کریموف رئیس ناحیه فرخور نیز با تاکید اهمیت این گذرگاه میگوید
گردش مال نیز در این گذرگاه زیاد شد و از اون جلو موادهای اساسا از ما موادهای آذوقه‌واری به اون طرف گذشت. بسیارتر موادهای پالیزی و دیگر و از اونجا موادهای سیتروسی به ما وارد شد به مثل مندرین و اپلسین. از اون طرف سمنت به حدود ناحیه داخل شد طریقی اما گذرگاه کاکل و ساختمانش بعد از انجام یافتن پولی بین شوراباد و افغانستان باید همین چیز عملی گردانده شود.
امیرعلی رحیمف سابقه‌دار جمعیت مطلوبات در منطقه کلاب میگوید در حال حاضر افغانستان برای کشاورزان منطقه بازار خوبی هست که در صورت درست براه ماندن کار در گذرگاه و تبادل مال و کالا زندگی مردم را بهتر میکند. او میگوید
من در پیش گفتم که نسبت به صادرات محصولات خوجگی کشلاب به مو قلعتر دولت اسلامی افغانستان میمشد که خرجو متستر فروش برآورده میتونم.
گذرگاه کاکل یگانه گذرگاهی بود که سال 1996 تا 2001 طالبان بر آن نظارت نداشتند و از این دیدبانگاه به منطقه هایی که تحت تصرف طالبان نبودند مواد آذوقه و سوزشواری انتقال داده می شد. حالا در ناحیه شوراباد ساختمان پل جریان دارد که تاجیکستان را به ولسوالی خواهان افغانستان پیوست می کند. پس از انجام این پل طبق نقشه قبلا طراحی شده در گذرگاه کاکل نیز پل بنیاد خواهد یافت. این پلها در مجموع با سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا ساخته می‌شوند. مومین احمدی، رادیو زودی، کلاب.
دوباره با شنا در آمدن پرام در گذرگاه کاکل و باز هم از جنوب تاجیکستان کمبود آموزگاران در مکاتب به خصوص ناحیه های کوهستان باعث شده که دانشگاه قربان‌تپه 37 دانشجوی سال 5 را برای آموزگاری به ناحیه بلجوان فرستاد. با آنها گفتند که دیپلمشان را تنها بعد یک سال کار در مکتب های کوهستان خواهند گرفت. این دانشجویان میگویند در بلجوان در یک شرایط خیلی بد کار و زندگی میکنند و سوال این است که آیا با چنین اصولی به اصطلاح گوزور میتوان مسئله کمبود آموزگاران در مکتب های تاجیکستان را حل کرد؟ از قرغان‌تپه خبرنگاری آزادی ناصرجان مأمورزاده گزارش می‌دهد.
با توجه به مشکل نارسایی آموزگاران در مکتب‌های خطلان به خصوص تعلیمگاه‌های دوردست کوهستان، دانشگاه دولتی قرغان‌تپه به ناحیه بلجوان 37 دانشجو را برای کاری معلمی فرستاده است. محمد شودیف رئیس دانشگاه دولتی به نام ناصر خسروی قرغان‌تپه ضمن تصدیق این خبر گفت دانشجویان تا یک سال آینده در مکتب‌های روستایی به حیث آموزگار کار کرده تنها در آن صورت صاحب دیپلم خواهند شد. در صورت سرپیچی دانشجویان از کار در مکاتب کوهستان بلجوان آنها از دانشگاه خارج خواهند شد. اما جناب شادی فافزود بنابر اینکه خوابگاه یا مهمانخانه در ناحیه بلجوان وجود ندارد دانشجویان مذکور ناچار در خانه های آموزگاران دیگر یا بنای مکتب ها زندگی میکنند.
در ناحیه بلجوان او دیگر بود
مهمانخانه 5 ستاره دار یافتن نمی کنه. نویه کوهستان است ولی با جای خوب و امکانیت های همون مینیمالی که در نمو شرایط هست اونها تامینند. از طرف وزارت مورد جمهوری تاجیکستان مقامات روی جای جمهوری دولت جمهوری تاجیکستان وظیفه گرفته است که همچون استادانی معلوماتی پولی داشته
اونا را
ما
اما برخی از این دانشجویان از نبود شرایط و امکانات اجتماعی در این ناحیه کوهستانی شکایت دارند. زبید الله حسینوف دانشجوی سال 5 دانشگاه دولتی قرغان‌تپه که به حیث آموزگاری فیزیکا با طالب علمانی یکی از مکتب‌های ناحیه بلجوان درس می‌گوید، گفت با بخش اعظم همسبقانش که در مکتب‌های دوردستی کوهی فعالیت می‌کنند تماس گرفته نمی‌تواند، زیرا در اینجا نه تنها موج شبکه‌های موبایلی بلکه امواج برنامه‌های تلویزیونی نیست قابل دسترسی نیست.
هر شرایط زندگی ما خبر نیست، نه داره نه که اکا ایواز خبردار نیستیم. تلفن داریم ما بسیارش مثال در حال چی هست؟ سری خوصار دارن اونا و چوربا و قشنکات رفتا تلفوناشو نمیگیرن، نمیتونیم معلوم کن. ما شما نه از روی معلومات اولی نمیگیریم. وفکر به کتگوری هم خیلی هست. مثال ما دمه زندگی ما آنمه خیلی مدر. مثال مگریم برای خیلی خیلی معلوم میگن زندگی دارا خونه در یه سنفت میگنه و روشی 18 ساعت بست دارا مگریم.
هرچند به ادعای زبیدالله با گاه حضور نمی شود جوانان را به آموزگاری وادار کرد و تنها به خاطر امکان ادامه تحصیل داشتن در دانشگاه ناچار به کار در مکتب ناحیه دوردستی کوهی روزی شده است. در همین حال مولوده آی محمد و معاون رئیس ناحیه بلجوان می گوید هرچند دانشی آموزگاران جوان تکمیل می خواهد، حکومت ناحیه با هر راه و وسیله آنها را برای کار در مکتب های دهاتی نگاه می دارد.
جاد مو خرسان داشتیم که بچوی مو امروز در دیر نموندن از درس. او بچه کور مو همه شما از اولشون بخبر است. مردمی دیها همه میربونی میکنن. نو خوراک چیزی که دوران یک جای امرا تقسیم کرده خورده شما میدونی که در بلجون میموخونه نیست که مو را میموخونه دا جو کنی. خونه مردم دا جو کردیم. بعضی بچوی که یک نفرن اونا در خونه همون رو برای مکتب ها زندگی میکنن برابر فرزنده خودشون نگوبین میکنن و بچه ها را.
خانم آی محمد و افزود که برخی از دانشجویان قصد دارند پس از ختم دانشگاه دوباره به مکتب های خود در ناحیه بلجوان برگردند چون با مردم محلی اونس گرفتند، ولی برخی دیگر روز و ساعت ختم سال تحصیل را بی‌قرارانه انتظاری میکشند تا دانشگاه دیپلمشان را دهد و آنها از ناحیه دوردست به زادگاه های خود برگردند، زیرا اگر آنها از کاری آموزگاری قبل از وقت دست کشند ماموریت دانشگاه از آنها پرداخت حق 5 ساله تحصیلشان را طلب خواهد کرد. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
اعزام اجباری 37 دانشجوی سال آخر دانشگاه قرغان تپه به بلجوان و در پایان برنامه نوگانه های ورزشی تاجیکستان را داریم از شورای ورزش ما در دوشنبه نظرالله لطیف.
فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال رویخط داوران را برای سال 2013 تصدیق کرد. به اطلاع فدراسیه فوتبال تاجیکستان، نصرالله کبیروف از شهر نارک و امید جان رحیموف از شهر قرغان‌تپه با گرفتن مقام داوری فیفا مشرف شدند. آنها در رویخط داوران فیفا دلاور آرزویف و رستم خالوف را عوض کردند. به این ترتیب تاجیکستان را در مسابقات امساله بین المللی 4 داوری فیفا نمایندگی میکنند. بغیر از نصرالله کبیروف و امید جان رحیموف، اینچنین رفشان اشمتف از شهر قرغان‌تپه و خورشید ددبایف از شهر خوجند داوران فیفا از تاجیکستان میباشند. خبری دیگر، روزهای دویوم و سیومی مارت در پایتخت لهستان ورشو مسابقه کشاده جام اروپا اوید به جودو برگزار می شود. در این مسابقه بین المللی همچنین دو پهلوان معروف تاجیک پرویز صابیروف در وزن تا 100 کیلو و کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو شرکت خواهند کرد. پرویز صابیروف به رادیوی آزادی گفت:
همه با ماست میکنم، مهنت میکنم که جای اول رو بگیره، همه با همین امید. اگر رقیبان چیکاری که ما در همین طول چند سال هست میبینیم، ژاپنی ها، کره ها، نمیس ها سو قوی تر هستند نسبت دیگر دولت ها.
و خبری آخرین، روز شنبه 2 مارت در شهر تاشکند مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبوک میان کشورهای آسیای مرکزی شروع می شود. در این مسابقه ورزشکاران سنشان تا 19 ساله شرکت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیه ورزش سبوک تاجیکستان، در این مسابقه منطقوی از تاجیکستان تنها یک نفر داوران اوتابویف شرکت می ورزد. در واقع وی در مسابقه جمهوریوی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، در دویدن به مسافه های 60 و 200 متر بین مردان غالب آمد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.